با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی انتقادی به سیاست آمریکا گفتگوی دنیس رابرت و ورونیکا زاراکویه با نوام چامسکی ترجمه خانم خجسته کیهان خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش اقتصاد نادیدنی و بحث بود در مورد فسادهای مافیایی و مالی و از این قضایا. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
پرسش: مثلا در ایتالیا که فساد و مافیا همه جا را فرا گرفته بود، عملیات قضات از جان گذشته به آن پایان بخشید. استقلال بخشیدن قوه قضاییه به قضات امکان این کار را فراهم کرد. پاسخ نوام چامسکی: اما مشکلی وجود دارد. اگر قضات بخواهند سر خود عمل کنند، دولت بلافاصله جلوی آنها را میگیرد. قضات نمیتوانند به ابتکار خود دست به کاری بزنند. در ایالات متحده وقتی دادستانها که همان نقش قضات اروپایی را دارند شروع به تحقیق درباره پول حاصل از فروش مواد مخدر در بانکهای فلوریدا کردند، بلافاصله جورج بوش پدر که در آن هنگام معاون رئیس جمهور بود عملیات آنها را متوقف کرد. و از آنجا که افکار عمومی از این موضوع کاملا بیخبر بود، هیچ اقدامی صورت نگرفت. سوال: با وجود این، از دیدگاه اروپاییان سیستم قضایی شما کارآمد است؟ پاسخ: آیا شرکت‌ها برای جنایت‌هایشان مجازات می‌شوند؟ نه. در حالی که به گفته همه جرم‌شناسان و حقوق‌دانان این جنایت‌ها بیش از جنایت‌های عادی قربانی می‌دهد. در انگلستان نیز وضع به همین منوال است. اخیراً من پیشگفتاری بر کتاب حقوق‌دانی انگلیسی به نام گری اسلپر نوشتم. کتاب که خون در بانک ها نام دارد، درباره جنایت ها و رفتار خلاف قانون شرکت های این کشور نوشته شده است. دستگاه قضایی وجود دارد و به درستی کار می کند، اما نمی توان آن را بر ضد قدرتمندان به کار برد مگر با فشار بسیار زیاد. بگذارید مثال آشکاری برایتان بزنم. در دهه 1950 دولت ایالات متحده یکی از گسترده ترین برنامه های مهندسی اجتماعی را به راه انداخت. مسئله مربوط به از کار انداختن شبکه حمل و نقل عمومی از یک سو و افزایش استفاده از راه ها و خطوط هوایی از سوی دیگر بود. تا آن زمان سیستم راه آهن ما بسیار کارآمد بود. به همین ترتیب در دهه 1940 لس آنجلس شبکه ترنهای برقی بسیار خوبی داشت که هوا را هم آلوده نمی کرد. در این هنگام سه شرکت جنرال موتورز، لاستیک فایرستون و استاندارد اویل آن را خریدند و با هم تخریبش کردند تا استفاده از اتومبیل و اتوبوس افزایش یابد. به این ترتیب پول فراوانی به دست آوردند. آنها را به تبانی غیرقانونی متهم کردند، اما پس از محاکمه محکوم به پرداخت مبلغ ناچیزی شدند، فقط 5,000 دلار. بعد دولت وارد بازی شد و به بهانه تحکیم مواضع دفاعی شروع به ساختن شبکه بزرگراه‌ها کرد، به طوری که همه بزرگراه‌های اصلی که امروزه در ایالات متحده می‌بینیم در آن زمان ساخته شدند. همزمان دولت راه آهن را تخریب و شروع به ساختن فرودگاه‌ها کرد. نتیجه این کار ایجاد سیستم حمل و نقلی بر اساس منطق صنعتی بود، نه برای خدمات عمومی. سوال: پیامدهای این اقدام ها چه بود؟ پاسخ: در وهله اول بسیار گسترده بود. ابتدا نابودی مراکز شهری را به دنبال داشت و سپس نقل مکان ساکنان شهرها به حومه ها. دیگر مرکزی در شهرها وجود ندارد و مردم در حومه های زندگی می کنند که دارای مراکز تجاری بزرگ هستند. به طور خلاصه امروز مردم در مراکز تجارتی زندگی می کنند. این برنامه عظیم مهندسی اجتماعی که به منظور ایجاد ثروت بیشتر برای سازندگان اتومبیل، لاستیک و شرکت های نفتی انجام شد، تأثیر مخربی نیز بر جامعه، نحوه مصرف و روابط افراد بر جای گذاشت. دیگر آن گروه های اجتماعی به انزوا کشیده یا از هم پاشیده شدند. آیا کسی برای این کار تحت تعقیب قرار گرفت یا محکوم شد؟ نه. در حالی که قوانین وجود دارند، اما واقعیت این است که شمار اندکی از این وضع آگاهند. سوال: شنیدن صحبت‌های شما این احساس را به وجود می‌آورد که منطق اجتناب ناپذیر و سرسختانه‌ای در کار است. پاسخ: ابتدا باید افراد بکوشند تا از اوضاع مطلع و آگاه شوند و همین خاطر است که به آموزش‌های مردمی باور دارم. برخلاف رسانه‌ها، مدرسه‌ها و فرهنگ روشنفکری موجود راه خوبی برای آموزش است. سپس باید مانند تظاهراتی که برای حقوق بشر یا برابری حقوق زنان با مردان برپا شد افراد را بسیج کرد. سوال: در سوئیس در ابتدای دهه 1990 انتخاب برنارد برتوسا برای وکالت کانتون ژنو نوید بخش دوران تازه‌ای بود. برتوسا موافق همکاری قضایی و تصویب قانونی بود که شرکت‌هایی را که به نقل و انتقال مالی مشغول بودند وادار می‌کرد تا در صورت ثبت شرکت در یکی از مناطق معروف به بهشت مالیاتی آن را اعلام کنند. پاسخ: وقتی افکار عمومی فشار خود را اعمال می‌کند، رویدادها تغییر می‌کنند. مسئله مربوط به دستگاه قضایی نیست، زیرا قوانین همواره وجود دارند. سوئیس کشور متفاوتی است که در آن حتی آزادی بیان تضمین نشده است. آخرین باری که به سوئیس رفتم به دعوت اتحاد بین المللی زنان برای صلح و آزادی، یک سازمان بزرگ غیر دولتی بود، تا در دانشگاه ژنو سخنرانی کنم. تقریبا دو هفته پیش از سفر مدیر سازمان به من تلفن کرد و گفت پلیس سوئیس می‌خواهد متن کنفرانسم را ببیند و گفته است هنگام سخنرانی باید همان را بگویم. البته من قبول نکردم و اتحاد بین المللی زنان نیز آن را رد کرد. عاقبت سخنرانی در مرکز اروپایی پژوهش هسته‌ای برگزار شد که در آن سوی خیابان و در منطقه بین المللی قرار دارد. چه کسی می‌تواند مجسم کند که در کشوری متمدن نمیتوان بی آن که پلیس از پیش متن را خوانده باشد در دانشگاه سخنرانی کرد؟ در سوئیس چنین وقایعی روی میدهد. کشور سوئیس دولتی واقعی ندارد، بلکه بانک ها آن را اداره میکنند. دولت، آموزش، راه‌ها و آنچه را به دموکراسی محلی مربوط میشود در دست دارد. در این کشور مورخ امور سیاسی نمیتواند روی آرشیو ها کار کند، زیرا چیزی که بتوان آرشیو ملی نامید وجود ندارد. با این حال حتی در چنین کشوری وقتی افکار عمومی به کار می افتد اتفاقاتی روی می دهد. سوال: شما همیشه به قدرت سازمان های بنیادین اشاره می کنید. پاسخ: درست است، زیرا گاه موفق می شوند دولت را به تحقیق درباره شرکت ها وادار کنند. در دهه 1960 این سازمان ها بسیار فعال بودند و به نتایج چشمگیری رسیدند، به طوری که کنگره مطابق قانون خواستار دریافت آرشیو های شرکتی چند ملیتی شد و جلسه های مهمی تشکیل دادند. از آن پس کمیسیون سنا چندین جلد گزارش تهیه کرد، کمیسیونی که به بسیاری چیزها پی برد. مقامات دولتی ابزارهای پی بردن به فعالیت‌های شرکت‌ها را در دست دارند. در آن سالها بر اثر فشار افکار عمومی در دوران کوتاهی از قدرتی استفاده کردند که قانون در اختیارشان گذاشته بود و بعدها بار دیگر سکوت حکم فرما شد. بعضی از گروه‌های مبارز دهه 1960، مدافعان حقوق شهروندی و مخالفان جنگ، موفق شدند در دستگاه اداری کنگره سمت‌هایی بگیرند و برای تصویب قوانینی فشار بیاورند که قوه مجریه را وادار به رعایت شرایط حقوق بشر کنند. جیمی کارتر کوشید تا با آن مخالفت کند، اما نتوانست در برابر فشار کنگره مقاومت کنند. همین مبارزان سازمان دهنده و محرک فشارهای کنگره بودند. به علت آگاهی افکار عمومی بود که رونالد ریگان موفق نشد دست به اعمالی مانند اعمال جان فیتزجرالد کندی بزند. پانویس: در سال 1961 وقتی جان فیتزجرالد کندی تصمیم به اعزام نیروهای نظامی آمریکا به ویتنام گرفت، حزب جمهوری خواه از او پشتیبانی کرد. ادامه متن: کندی توانست با آرامش نیروی هوایی آمریکا را به ویتنام بفرستد، اما ریگان نتوانست همین اقدام را برای نیکاراگوا انجام دهد و ناچار شد از راه دیگری دست به کار شود. این گونه مبارزه ها در اروپا نیز میتواند پا بگیرد. مراکز قدرت، قسمت دوم. سوال: گفتید شرکت های بزرگ دارای سیستم های استبدادی هستند، منظورتان چیست؟ آیا بر اثر تحولات طبیعی به این شکل در آمدند یا استبداد در وجودشان نهفته است؟ پاسخ: شرکت ها به این ترتیب به وجود آمدند. یک قرن و نیم پیش سرمایه‌داری اساساً موروثی بود. در انگلستان مدت درازی به همین شکل باقی موند، اما در آمریکا در قرن 19 رفت رفته تحول را یافت. در اواخر آن قرن رکود اقتصادی شدیدی به وقوع پیوست و اقتصاد فرو پاشید. محافل بازرگانی پی بردند که باید مقرراتی برای بازار وضع شود. کارل پلانی کتاب مشهوری درباره این تحول به نام دگرگونی بزرگ نوشته است. شرکت‌ها تراست تشکیل دادند یا در یکدیگر اقدام شدند و البته ترجیح می‌دادند که مقررات بازار را در دست خود گیرند. در آن دوران شکل قانونی نداشتند. در ایالات متحده شهرداری می‌توانست شرکت نیز محسوب شود. مثلا چند نفر می توانستند به اتفاق انجمنی تشکیل دهند تا پل بسازند، یا مجوزی از مقام‌های دولتی بگیرند تا شرکتی با مسئولیت محدود تأسیس نمایند. و رفته رفته طی قرن 19 این گروه‌های کوچک توانستند قدرت قانونی بیشتری کسب کنند. همین‌ها در طول زمان به تأسیس شرکت‌های مدرن منتهی شد که در اوایل قرن 20 بر اثر تصمیم‌های قضایی به اعتبار قانونی دست یافتند. در همین دوره بود که دادگاه عالی ایالات متحده به این شرکت‌ها حقوقی مشابه حقوق فردی تفویض کرد. این اقدام‌ها بیشتر از فلسفه آلمانی نشأت می‌گرفت. نظریه‌های نوهگلی درباره موجودیت‌های ارگانیک، نظریه‌هایی که الهام بخش بسیاری از سیستم‌های توتالیتر بودند. در سال 1889 مقام‌های ایالت نیوجرسی تصمیم گرفتند شرکت ها را از وظایفی که طبق اساسنامه بر عهده داشتند معاف کنند. از آن پس آنها آزاد شدند تا آنچه می خواهند انجام دهند و البته همگی هجوم آوردند تا در نیوجرسی مستقر شوند. از نیویورک فقط لازم بود عرض رودخانه را بپیمایند. مقام های نیویورک وحشت کردند و برای آسان تر کردن چارچوب های کارکردی شرکت ها دست به اقداماتی زدند. پرسش: منطق قانون زدایی بر ایالات متحده حاکم شد؟ پاسخ: همکنون نیز برای معیارهای اجتماعی و احترام به محیط زیست وضع به همین منوال است. وقتی کشوری بعضی قوانین را لغو می کند، سایرین از آن تبعیت می کنند و اگر سرمایه متحرک باشد، همه چیز ظرف یک شبانه روز از هم می پاشد. این وضعی است که از 30 سال پیش ادامه دارد. در اوایل قرن 20 حقوق شرکت ها مانند حقوق فردی بود، اما رفته رفته به حقوق بیشتر و بیشتری دست یافتند. در دهه 1990 توافقنامه‌های تازه تجاری حقوق شرکت ها را چنان گسترش دادند که از آن پس تقریبا فرمان روا شدند. اکنون شرکت ها می توانند از کشورها به قوه قضاییه شکایت کنند. به این ترتیب است که شرکت مونسانتو می تواند کشورهای اروپایی را متهم کند که با محدود کردن استفاده از محصولات کشاورزی که از نظر ژنتیک دستکاری شده اند سود شرکت را نابود می کند. یکی از دلایل اصلی وجود توافقهای تجاری افزایش حقوق این سازمانهای استبدادی است که قبلا نیز بسیار گسترده بود. همکنون حقوق این شرکت ها از حقوق افراد بسیار بالاتر است. سوال: می توانید برای من چند مثال بزنید؟ پاسخ: مثلا وضعیت شرکت اتیل کورپوریشن را در نظر بگیرید. این شرکت را در سال 1922 جنرال موتورز، دوپن و استاندارد اویل در نیوجرسی به منظور فروش یکی از مواد افزودنی به بنزین یعنی تترا اتیلن سرب به وجود آوردند. شرکت های مادر از ابتدا می دانستند این کالا سمی است و حتی موجب مرگ صدها تن از کارگرانشان شده است. با این حال به مدت 50 سال توانستند قانون را دور بزنند و با فروش بنزین سربدار موجب مرگ هزاران نفر شدند. در سال 1972 فروش بنزین مزبور از طرف دولت ممنوع اعلام شد. آن دوران ابتدای وضع قوانین سخت ایران سر به منظور حفاظت از محیط زیست بود. خیلی زود کاهش میزان سرب در کودکان مشاهده شد. سپس شرکت اتیل بنزین‌های سربدار خود را در اروپا به فروش رساند و از وقتی اروپا نیز مصرف آن را ممنوع کرد به کشورهای جهان سوم صادر نمود. در آن دوران اتیل مواد افزودنی تازه‌ای تولید کرد. گفته می شود که یکی از آنها سرطان‌زاست. این ماده در ایالت کالیفرنیا ممنوع شده و در ایالات متحده مقرراتی برای استفاده از آن وجود دارد. کانادا می خواست برای استفاده از آن مقرراتی وضع کند، اما شرکت اتیل به بهانه سلب حقوق خود از این کشور شکایت کرد، زیرا با محدود کردن فروش این ماده شرکت متضرر می شد. چون این پرونده های در دادگاه های عادی بررسی نمی شوند. مقررات سازمان تجارت به گونه است که کمیسیون کارشناسان پرونده های مزبور را پشت درهای بسته بررسی می کنند. عاقبت کار به جایی رسید که کانادا از وضع مقررات چشم پوشی کرد. به این ترتیب اگر شرکت شما به قدر کافی بزرگ و قدرتمند باشد، نیازی نیست نگران قوانین باشید. به علاوه قوانین مد نظر نیستند، بلکه مسئله به توافقات میان کشورها مربوط می شود که دور از چشم شهروندان به انجام می‌رسد رسیدند. جالب اینجاست که آنها را توافق می‌نامند، در حالی که مردم همیشه با آنها مخالف هستند. دولت‌ها مخفیانه مذاکره می‌کنند، زیرا می‌دانند با مخالفت مردم روبرو می‌شوند. تحت تأثیر توافقنامه‌های تجاری، حقوق و امتیازات سرمایه گذاران شرکت‌های بزرگ چند ملیتی افزایش می‌یابد. همین خود مستقیماً برخلاف حاکمیت مردم و دموکراسی عمل می‌کند. پرسش: به نظر شما منطق دولت‌ها با منطق شرکت‌های تجارتی تفاوتی ندارد؟ پاسخ: لزوماً نه. کافی است به سرکردگان دموکراسی‌های غربی نگاهی بیندازی. پرسش: درباره مشارکت نظرتان چیست؟ هرچه باشد یکی از پایه‌های دموکراسی مشارکت است. پاسخ: تا حدودی، اما مشارکت محدود است و از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. مثلا در اروپا احزاب کارگری به مجلس نماینده می‌فرستند و سندیکاها فعالند، اگرچه بعضی ها نابودی آنها را ترجیح می دهند. ایالات متحده در عملیات تخریب آنچه هنوز می توان دموکراسی نامید از دیگران پیشی گرفته است. در این کشور سندیکاها هرگز وزنه ای نبودند و حزب کارگر هرگز به کنگره یا سنا راه نیافته، در حالی که در یک دموکراسی کارگری رای دهنده باید نماینده داشته باشد. در حالی که در یک دموکراسی کارگران رای دهنده باید نماینده داشته باشند. از این گذشته، از 20 سال پیش به این سو شاهد حمله های شرکت ها هستیم. درست پس از جنگ جهانی دوم، افکار عمومی در آمریکا بسیار رادیکال و وابسته به ارزش های اجتماعی بود. محافل تجارتی که نگران شده بودند دست به فعالیت تبلیغاتی وسیعی زدند. همانطور که می‌دانید، روابط عمومی در این باره نقش اساسی دارد و صنعت گسترده است. محافل تجاری افراد خود را به مدرسه‌ها، کلیساها و سازمان‌های ورزشی و نظایر آن فرستادند تا مردم را توجیه کنند و آنها را متقاعد سازند که سرمایه‌داری برای همه سودمند است، به طوری که این مسئله به تنها شعار آنها تبدیل شد. حمله های آشکار به سندیکاها آغاز شد. مثلا الیا کازان در فیلم مشهور در ساحل 1954 با بازی مارلون براندو فساد را درون سندیکاها نشان می دهد. اما با اینکه فساد وجود دارد، نباید فراموش کرد که سندیکا فقط این نیست. با این حال باید کارگران را متقاعد می ساختند که سندیکا دشمن آنان است و به ما و بقیه مردم چنین وانمود می‌کردند که اعضای سندیکاها مافیایی و باجگیر هستند. در همان سال فیلم دیگری درباره سندیکاها ساخته شد، نمک زمین، که فیلم خوش ساختی بود. در این فیلم که از نظر هنری بالاتر از فیلم در ساحل بود، زندگی و مبارزه واقعی کارگران به نمایش درآمده بود. اما این فیلم تنها در چند سینمای کوچک ویژه فیلم‌های هنری به نمایش درآمد و سر و صدایی نکرد، زیرا حاوی پیام مورد نظر نبود. یعنی یک مرد عادی جسور، مارلون براندو، که تصمیم می‌گیرد از حق خود دفاع کند و فساد سندیکا را برملا سازد. این یک نمونه از پدیده است که عمومیت دارد و می توان آن را موضوع پژوهش قرار داد. به همان ترتیب شاهد حمله های قانونمند به دولت هستیم. به مردم تلقین می شود که دولت دشمن آنهاست و وقتی مالیات می پردازند دولت آن را می دزدد. در دموکراسی واقعی پرداخت مالیات به معنی تمایل و انجام پروژه های مشترک و مشارکت در آن است، اما نباید این طور فکر کرد. یک دستگاه تبلیغاتی عظیم به شما عکس آن را می قبولاند. پرسش: منطقی که شما عنوان می کنید چنین حکم می کند که دولت باید ناپدید شود؟ پاسخ: البته باید این مسئله را تا حدودی تعدیل کرد. قدرتمندان به دولت نیاز دارند. در وهله اول برای کنترل اوضاع و دوم برای اینکه هزینه ها و خطرهای سرمایه گذاری را بر عهده بگیرد. یکی از ترفندها برای رسیدن به این هدف بهانه دفاع از تمامیت ارضی است. می توان با اعلام اینکه مراقب باشید روس‌ها دارند می آیند یا ارتش نیکاراگوئه آماده حمله است مردم را ترساند و اگر مردم واقعا وحشت داشته باشند حاضر می شوند هزینه های دفاعی را بپردازند. داشتن نیروی دفاعی مستلزم دولتی قدرتمند است که نه تنها می تواند برای حفظ نظم در کشورهای خارجی ایفای نقش کند، بلکه قادر است پشتوانه اقتصادی نیز باشد. بنابراین دولت قدرتمند لازم است، اما این دولت نباید کاری برای خدمت به مردم انجام دهد، زیرا آنها باید باور داشته باشند که دولت دشمن آنهاست. به این ترتیب به این وضعیت مبالغ آمیز می رسیم. ایالات متحده تنها کشور صنعتی فاقد سیستم بیمه های اجتماعی همگانی است. پرسش: تصور نمی کنید که توضیحات شما بیشتر درباره ایالات متحده صادق است تا کشورهای اروپایی؟ پاسخ: اروپا ارزش‌های جمعی را بیشتر مراعات می‌کند و از قدیم با سوسیال دموکراسی آشنا بوده، اما گمان می‌کنم اندکی عقب مانده است. پرسش: اگر برعکس پیشرفته‌تر باشد چه؟ پاسخ: نه، کافی است به گرایش‌های اصلی در اروپا نگاهی بیندازیم. ثروتمندان و قدرتمندان صرفاً به اقتصاد جهانی تمایل دارند که ایالات متحده و انگلستان آن را هدایت می کنند. آنها در آرزوی تقلید از این دو کشور هستند و می کوشند تا سیستم تأمین اجتماعی را نابود سازند. پرسش: از سوی دیگر لیونل جوسپن نخست وزیر وقت فرانسه، تونی بلر و گرهارد شرودر سوسیالیست هستند. پاسخ: نه، در واقع آنها دست راستی هستند. پرسش: این را برای برانگیختن ما میگویید؟ پاسخ: نه، تونی بلر درست مانند کلینتون که الگویش بود از سیاستی محافظه‌کارانه با اندکی چاشنی انسان مداری پیروی میکند و به تضعیف حزب کارگر ادامه میدهد. از این گذشته تیشه به ریشه سندیکاها میزند، بودجه های اجتماعی را کاهش می دهد، با سرمایه‌داران بزرگ دوستی می کند، مالیاتشان را پایین می آورد و آنها همگی خواستار اقتصاد جهانی قانون زدایی شده هستند. این سلاح خالق العاده بر ضد مردم و دموکراسی، اما می کوشند تا به این سیاست چهره ای انسانی ببخشند. این همان چیزی است که راه سوم می نامند. پانویس: موضوع راه سوم هنگامی مطرح شد که رهبران چپ میانه رو همزمان در اروپا روی کار آمدند. تونی بلر، گرهارد شرودر، لیونل جوسپن و ماسیمو دالما. منظور از راه سوم سیاستی ما بین چپ سنتی و نئولیبرالیسم است. آنتونی گیدنز که در 1994 کتاب فراسوی چپ و راست آینده سیاست‌های افراطی را منتشر کرد، ایدئولوگ تونی بلر محسوب می شود. جان کلام هواداران راه سوم این است که برای اقتصاد بازار بدیلی وجود ندارد. با این حال نمی توان ارزش‌های چپ را انکار کرد. ادامه مد. پرسش: به نظر شما لیونل جوسپن با تونی بلر تفاوتی ندارد؟ پاسخ: چرا؟ آنها با هم تفاوت دارند. انگلستان و فرانسه در مراحل مختلف همین تحول قرار دارند و مردم این دو کشور بسیار متفاوتند. در فرانسه و آلمان مردم به حقوق اجتماعی به دست آمده وابستند. مقامات میکوشند این حقوق را نابود کنند، اما این کار آسان نیست. پرسش: درباره سوئد چه فکر میکنید؟ پاسخ: کشور جالبی است. در دهه 1980 کارفرمایان بزرگ حمله های شدیدی را به دولت رفاه سوسیال دموکرات آغاز کردند، در حالی که اقتصاد این کشور کوچک تا حدود زیادی وابسته به وجود شرکت‌های چند ملیتی است که خود را به ارتش وابستند. شرکت اریکسون به این دلیل می‌تواند تلفن همراه تولید کند که به فناوری پیشرفته برای اهداف نظامی دسترسی دارد. همه جا وضع به همین منوال است. بنابراین شرکت‌های چند ملیتی از وسایل مختلفی برای از میان بردن نظام تأمین اجتماعی سوئد برخوردار هستند، از جمله تهدید به انتقال مراکز تولیدات خود، حفظ فعالیت‌هایی که دارای ارزش افزوده کمتری هستند و انتقال محل سایر فعالیت‌ها. البته همین مسئله سیستم سوئد را بسیار تضعیف کرده است. پرسش: ولی نه به اندازه ایالات متحده یا انگلستان؟ پاسخ: نه، اما به میزان زیادی. فرانسه هم دچار همین وضع خواهد شد. جهانی شدن همین است. این پدیده‌ای طبیعی نیست، بلکه پدیده‌ای سیاسی برای رسیدن به هدف‌های مشخص. بازارها از قوانینی پیروی می‌کنند که مولود تصادف نیستند. پیامد و هدف از ایجاد این گونه جهانی شدن، نزدیک کردن جهان به مدل آمریکایی است. پرسش: برابر این جهانی شدن اختراع عمدی محافل تجارتی و صنعتی بزرگ است؟ پاسخ: جهانی شدن چیز بسیار خوبی است. به یمن جهانی شدن است که من و شما می‌توانیم حالا در ایتالیا باشیم. گونه ای از جهانی شدن توأم با دموکراسی است. حتی سرمایه گذاری های خارجی گاه می توانند اثرات سودمندی بر جای گذارند. پرسش این است که این جهانی شدن را چگونه تدارک دیدند؟ در واقع مقررات مربوط به آن را بخش خصوصی و دولت تهیه کردند که با یکدیگر روابط تنگاتنگی دارند و هدف واحدی را دنبال می کنند. بیل کلینتون، تونی بلر و رؤسای شرکت های بزرگ همگی از یک قماشند. آنها اعلام نمی کنند و شاید تصورش را نیز نمی کنند، اما در واقع ضد دموکراسی و منافع عمومی گام بر می دارند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه یک کتاب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
لطف کردید. خواهش
می‌کنم.